با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب نهمیا، ادامه فصل 3، دروازه گوسفند. در نهمیا فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: آنگاه الیاشیب که کاهن اعظم بود به اتفاق کاهنان دیگر حصار شهر را تا برج صد و برج حنائیل بازسازی نمودند. سپس دروازه گوسفند را ساختند و درهایش را کار گذاشتند و آن را تقدیس کردند. همه چیز با دروازه گوسفند شروع شد. این همان دروازه ای است که خداوند عیسی مسیح از آنجا وارد شهر اورشلیم می شود. در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 2 ثبت شده که او از این دروازه وارد شد و به کنار استخر بیت سیدا آمد. به نظر من او همیشه از دروازه گوسفند برای ورود به شهر استفاده می کرد تا زمانی که در هنگام ورود پیروزمندانش به شهر اورشلیم از دروازه شرقی برای ورود به شهر وارد شد. بعضی افراد دروازه شرقی و دروازه طلایی را به طور اشتباه یکی می دانند. شنیدم که افرادی می گویند چون دروازه شرقی امروز بسته شده است، تا زمان بازگشت عیسی مسیح باز نخواهد شد و او از آنجا وارد خواهد شد. دروازه شرقی همان دروازه طلایی نیست. دروازه طلایی آن دروازه ای است که به معبد هدایت می کند و این دروازه ای است که برای او گشوده خواهد شد و او از آنجا وارد قدس الاقداس، یعنی مقدس ترین جایگاه خواهد شد. دروازه گوسفند دروازه ای بود که حیوانات قربانی از آنجا به داخل شهر آورده می شدند. این دری است که خداوند ما برای ورود به شهر از آن استفاده می کرد. به نظر من او چنین می کرد تا علامتی را نشان دهد و یک مثال زنده باشد از آنچه یحیای تعمیددهنده درباره او در انجیل یوحنا فصل 1 آیه 29 گفت: این است بره خدا که گناه جهان را بر می دارد. در این شخص و کار او بره خدا نمایان می شود. او گناه جهان را بر می دارد. بنابراین دروازه گوسفند سمبول و نمادی از صلیب عیسی مسیح است. اینجا مکانی است که من و شما با خدا شروع می کنیم. صلیب تنها جایی است که می توانید با خدا آغاز به حرکت کنید. خدا از ما هیچ چیز نخواهد خواست تا زمانی که به نزد عیسی مسیح آمده و او را به عنوان نجات دهنده خود قبول کنیم. خدا فقط یک سخن دارد که به جهان بگوید و آن این است که با پسر من که برای شما مرد چه می کنید؟ تا زمانی که جواب این سؤال را ندهید، او از شما چیزی درباره زندگی و خدمتتان نخواهد پرسید. اگر از او روی برگردانده و نخواهید پسرش را بپذیرید، او نیز از شما چیزی نخواهد خواست. او کارهای نیکو و اعمال صالحه شما را نمی خواهد. او حمایت مالی و مادی شما را نیاز ندارد. او هیچ چیز از شما نمی خواهد. به جای همه اینها، او چیزی دارد که می خواهد به شما بدهد. پسرش برای شما مرد. او پسرش را به شما تقدیم کرده است. به این سؤال مهم برای زندگی و رابطه ابدی هر انسانی با خدا چه جوابی می دهید؟ با عیسی مسیح پسر خدا که برای آمرزش گناهان شما فدا شد چه می کنید؟ آیا او را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید؟ در نهمیا فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: قسمت دیگر حصار را اهالی اریها و قسمت بعدی را عده‌ای به سرپرستی زکور پسر امری بازسازی کردند. اریها مکان لعنت است و مردان اریها در بازسازی دروازه گوسفند کار می کردند. این موضوع برای من جالب است. مردان اریها از دره رود اردن به شهر اورشلیم آمده بودند. آنان در کنار دروازه گوسفند در حال کار کردن بودند. اگر امروز از کوه زیتون دور زده و به جاده اریها بروید، در جایی خواهید بود که این مردان کار می کردند. قسمت بالایی معبد و محوطه آن در آنجاست. شهر اریها لعنت و نفرین شده بود. در یوشع فصل 6 آیه 26 می خوانیم: لعنت خداوند بر کسی که اقدام به بازسازی شهر اریها کند. در روزگار اخاب مردی این شهر را بازسازی کرد و لعنت بر او و پسرانش آمد. این شهر لعنت شده بود. من و شما امروز در دنیای زندگی می کنیم که توسط گناه لعنت شده است. در مورد این موضوع نیازی به بحث و جدل نیست. کافی است به دنیای اطراف خود نگاه کنید. انسان این دنیا را به ویرانه تبدیل کرده است. به نظر می رسد که انسان خودش قادر به حل مشکلاتش نیست. امروز مقامات بالای غیر مسیحی رسماً اعلام می کنند مشکلات زیادی هستند که انسان قادر به حل آنها نیست. ما در یک دنیای لعنت شده زندگی می کنیم. فقط مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب می تواند داوری گناه را از زندگی من و شما بردارد، چون حزقیال فصل 18 آیه 4 می گوید: قانون من برای داوری این است، هر که گناه بکند خواهد مرد. دوست من، این یک حکم و داوری بر روی شما است. این داوری و حکم بر من است. عیسی مسیح می تواند این داوری را به خاطر مرگش بر روی صلیب برای من و شما بر خودش بگیرد و چنین کرده است. این اراده خدا بوده است. اگر تا کنون به او اعتماد نکرده اید، هم اکنون می توانید این حقیقت را باور کرده و به او اعتماد کنید. بدین ترتیب از محکومیت گناه نجات می یابید. دروازه ماهی. دروازه بعدی که بازسازی می شود دروازه ماهی است. در نهمیا فصل 3 آیه 3 می خوانیم: پسران حسنا دروازه ماهی را برپا کردند. ایشان تیرها و درهای آن را کار گذاشتند و قفلها و پشتبندهایش را وصل کردند. از این دروازه انواع ماهی ها از دریای مدیترانه و رود اردن به داخل شهر اورشلیم آورده می شد. ماهی غذایی متداول در آن روزگار بود. پیدا کردن دروازه ماهی مشکل نبود. دوست عزیز، بوی آن را به راحتی از فاصله دور تشخیص می دادید. دروازه ماهی سمبل و نماد چیست؟ در انجیل متی فصل 4 آیه 19 خداوند عیسی مسیح چنین می گوید: تو را صیاد انسانها می گردانم. بعد از اینکه شاگردان عیسی حقایق انجیل را آموختند، در انجیل لوقا فصل 24 آیه 49 به آنان گفت: اینک من روح القدس را که پدرم به شما وعده داده است بر شما خواهم فرستاد. از این رو پیش از اینکه این پیغام نجات بخش را به دیگران اعلام کنید، در اورشلیم بمانید تا روح القدس بیاید و شما را با قدرت الهی از عالم بالا مجهز کند. منظور او این است: نروید و صبر کنید تا با روح القدس تعمید گرفته در شما ساکن شود، توسط آن تولد تازه یافته و از روح القدس پر شوید. در روز پنتیکاست آنان از روح القدس پر شده و صیاد انسانها گشتند، و این سخنی است که امروز خدا به متعلقان خودش می گوید. او از یک شخص نجات نیافته نمیخواهد که صیاد انسانها باشد. چگونه از او بخواهد؟ شخص نجات نیافته نمیداند خدا درباره چه چیز صحبت میکند. اما خدا به کسانی که به او تعلق دارند میگوید: میخواهم صیاد انسانها باشید. من بر این باور هستم که ما بایستی با روشهای گوناگون صیاد انسانها باشیم. من موافق افرادی نیستم که اصرار میکنن برای صید مردم باید خانه به خانه رفت و در خانه ای را میزنند. فکر نمیکنم همه بتوانند چنین کنند. به نظر من بعضی افراد فرا خوانده شدند تا به شیوهی دیگر ایمانشان را شهادت بدهند و مردم را دعوت کنند. به عنوان مثال در زمان حاضر بشارت دادن عیسی مسیح از طریق دعا یکی از راه‌های مؤثر برای دعوت کردن مردم به سوی او و نجات آنها است. هر یک از ما عطیه‌ها و استعدادهای متفاوت داریم. خدا هر یک از ما را متفاوت آفریده است. روش‌های مختلفی برای اعلام کردن پیام انجیل و خبر خوش نجات بخش عیسی مسیح وجود دارد. اما به نظر من هر یک از ما با هر روشی بایستی از دروازه ماهی داخل شویم. باید در اعلام و در میان گذاشتن کلام خدا سهمی داشته باشیم. خداوند عیسی مسیح میگوید: میخواهم به دنبال من بیایید. من شما را صیاد انسانها میگردانم. وقتی به نهمیا فصل 3 آیه 4 میرسیم با فهرستی از اسامی افرادی روبرو میشویم که در بازسازی دیوار سهیم بودند و همکاری کردند. عالی و باشکوه است که اسامی آنان در کتاب حیات ثبت شده است. تلفظ نام هر یک از آنان سخت است. با صراحت بگویم نمیتوانید در شیوه تلفظ و خواندن اسامی در کتاب مقدس تعصب داشته و فقط به یک صورت آنها را بخوانید. می توانید شیوه ای را برای تلفظ کردن اسامی انتخاب کنید، ولی هیچ کس نمی تواند درستی آن را برای شما تضمین کند. اما نکته مهم این است که هر یک از این اشخاص را خدا می شناسد و خداوند نام های آنان را می داند. آنها در ساختن دیوارهای شهر اورشلیم کمک کردند. روزی پاداش کارشان را دریافت خواهند کرد. در نهمیا فصل 3 آیه 5 می‌خوانیم: اهالی تقوا قسمت بعدی حصار را بازسازی نمودند، ولی بزرگان ایشان از کارفرمایان اطاعت نکردند و از کار کردند امتناع ورزیدند. این بزرگان فکر کردند مقامشان بالاتر از انجام چنین کارهایی است و یا شاید بهانه‌های دیگری داشتند. حدس می‌زنید که شاید دستانی لطیف و نرم داشته و نمی‌توانستند تصور کنند سنگ‌های سخت و زمخت را برای تعمیر دیوارهای اورشلیم بردارند. اما دوست من، اگر سنگ‌های شهر اورشلیم را دیده باشید، حیرت می‌کنید که آن افراد چه کار و زحمتی برای ساختن آن دیوارها کشیدند و شاید از این طریق بتوانید با این بزرگان تقوا احساس همدردی کنید. آنان از کار کردن امتناع ورزیدند. کارگران زیادی لازم بود تا آن سنگ‌ها را جابجا کنند. مطمئناً ناله و گله و شکایت زیادی در طی ساختن آن دیوارها شنیده می شد. این کار سنگین باعث کمردرد، سردرد و پادرد شدید برای بسیاری شد. در واقع می توان گفت همه قسمت های بدن یک شخص پس از انجام چنین کار سختی به درد می آمد. اما این بزرگان از انجام کار سرپیچی کرده و دست از کار کشیدند. نکته جالب این است که این بزرگان در کنار دروازه ماهی که سمبولی از شهادت دادن و بشارت است دست از کار کشیدند. این اشخاص به هیچ وجه شاهدی برای خدا نبودند. درباره شما نمیدانم چگونه فکر میکنید، اما من نمیخواهم در چنین گروهی باشم. من هرگز نمیخواهم در کلام ابدی خدا در مورد من نوشته شود نخواستم کاری را انجام دهم که او از من خواسته بود. متاسفانه امروزه افراد زیادی در کلیساها وجود دارند که حاضر نیستند کاری را که خدا از آنان خواسته انجام دهند. من درباره افراد نجات یافته سخن میگویم و نه کسانی که هنوز نجات نیافتند. این مسیحیان هیچ کاری انجام نمی دهند. آنها به خدا خدمت نمی کنند. امثال فصل 11 آیه 26 چنین می گوید: کسی که قلش را احتکار می کند مورد نفرین مردم قرار خواهد گرفت. قله یا دانه در اینجا نماینده کلام خداست و کار وحشتناکی است که کلام خدا با کسانی که گرسنه روحانی هستند در میان گذاشته نشود. آیا شده است که زمانی بخواهید چنین کنید؟ پس آیه بالا را دوباره به دقت بخوانید. کسی که قلعش را احتکار می کند مورد نفرین مردم قرار خواهد گرفت. همچنین گفته شده که در ابدیت اشخاص خاصی خواهم بود که به عنوان برکت یافتگان نامیده خواهند شد. اما فکر کنم افرادی نیز در جهنم خواهم بود که بعضی از کسانی را که در بهشت هستند نفرین می کنند، چون آنان قله و دانه خود را احتکار کرده و با ایشان در میان نگذاشتند. عیسی مسیح گفت از من پیروی کن و تو را صیاد انسانها خواهم کرد. اگر می خواهید امروز تحت اراده او زندگی کنید، به هر صورت و طریقی بایستی حرکتی کنید تا کلام خدا را با قلب‌های گرسنه در میان بگذارید. هیچ یک از ما نمی‌تواند این کار را به تنهایی انجام دهد. بایستی با یکدیگر همکاری کنیم. ساده‌ترین کار این است که با هر روشی که خودتان می‌دانید در مورد این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا با دیگران صحبت کرده یا موج رادیویی و زمان پخش این برنامه را در اختیار دیگران بگذارید. دروازه کهنه. اکنون به سومین دروازه که در اینجا عنوان شده است، یعنی دروازه کهنه می رسیم. در نهمیا فصل 3 آیه 6 می خوانیم: یویادا پسر فاسی و مشولام پسر یسودیا دروازه کهنه را تعمیر نمودند. ایشان تیرها را نصب کردند، درها را کار گذاشتند و قفلها و پشتبندهایش را وصل کردند. اولین مرتبه که از شهر اورشلیم و دروازه های آن دیدن کردم، از دوستم پرسیدم کدام یک دروازه کهنه است؟ همه آنها به نظر کهنه می رسند. دروازه کهنه آن دروازه ای است که از آغاز بنای شهر در آنجا ساخته شده بود. ارمیا فصل 6 آیه 16 در مورد پیامی که این دروازه برای ما دارد سخن میگوید: با وجود این خداوند چنین میفرماید، بر سر جاده ها بایستید و بپرسید راه درست، یعنی راهی که خداشناسان در ایام قدیم میپیمودند کدام است. شما نیز همان راه را دنبال نمایید تا در وجودتان آرامش بیابید. ما در روزگاری زندگی می کنیم که مردم به چیزهای مدرن و جدید علاقه دارند. می خواهند جدیدترین چیزها را به دست بیاورند. در همه جا می توان شنید کسی که مد لباس جدیدی را بر تن دارد از یک شخص دیگر که چنین نیست ایراد گرفته می گوید مد لباست قدیمی شده و الان دیگر مردم اینطور لباس نمی پوشند. برای من مدل لباس مهم نیست، ولی امروزه برای بسیاری از مردم این موضوع یکی از مهمترین چیزها است. شخصی روزی در مورد خانه‌ام به من گفت خانه تان دیگر قدیمی شده، اینطور نیست؟ حدود 25 سال است که در این خانه زندگی می‌کنیم و به نظرم هنوز هم جدید است. قبلا در یک خانه دیگر زندگی می کردیم که بسیار قدیمی تر بود و شاید 100 سال از ساختن آن می گذشت. ما امروزه در زمانی زندگی می کنیم که تعمیرات به سرعت و به طور اساسی انجام می گیرند. وضعیت و شرایطی که پدر بزرگهای ما از مادر بزرگهای ما در آن زمان درخواست ازدواج کردند، با شیوهی که امروز جوانان با هم ازدواج می کنند، کاملا تغییرات اساسی کرده است. اخلاقیات عوض شده است. درک از امور اخلاقی تحول یافته است. امروز در مورد اخلاقیات مدرن صحبت می شود. ولی حقیقت این است که این نوع اخلاقیات حتی در زمان نوح نیز وجود داشت. اخلاقیات و رفتار گناه آلود همیشه بوده است، کهنه نشده و در تمام زمانها به عنوان مدرن معرفی می شود. این تلاش و جستجوی مداوم برای چیز جدید ما را خسته و افسرده ساخته است و این موضوعی است که بسیاری از افراد را از یک گذرگاه زیبا در باغی آرام به یک جاده خطرناک و مرگاور با یک زندگی بدون هدف و پوچ هدایت کرده است. ارمیا به ما میگوید که نیاز داریم در مورد راه‌های قدیمی بپرسیم، چون در آنجاست که آرامش را برای جان‌های خود به دست خواهیم آورد. به جای اینکه با استراب و نگرانی به سراغ روانشناسان و مکاتب تازه و متفاوت رفته و روش‌ها و متدهای تازه را آموزش و امتحان کنیم، آنچه واقعاً نیاز داریم انجام دهیم این است که به نزد آن یگانه کسی برویم که در انجیل متی فصل 11 آیه 28 الی 30 ما را به نزد خودش فراخوانده و میگوید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما می‌گذارم سبک است. دوست من، در مسیح آرامش می‌یابیم. قلب انسانی به چیزی بزرگتر از این دوران تکنولوژی، مکانیکی و کامپیوتری نیاز دارد. این عصر مدرن با تکنیک‌ها، دگمه‌ها، متد‌ها و انواع ابزارهای سرگرم کنندش نمی‌تواند قلب انسان را آرام سازد. نیاز داریم که به راه‌ها و ایام قدیم بازگردیم و از دروازه کهنه وارد شویم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.